بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. برهان بر این که نفوس انسانی را بعد از مفارقت سعادتی از جنس سعادت مفارقات است و این که اتم سعادت آنیست که برای نفوس فاضله است، شناختی که نفوس انسانیه بسیطند و هرگاه کمالاتی که در قوت نفوس است که آنها را بپذیرند برای نفوس موجود گردند، واجب است که آن کمالات از نفوس زائل نشوند، چنان که از برهان گذشته هنگامی که بیان کردیم بسیط چون از قوه به در آمد و به فعل رسید امکان در او باقی نمی ماند و آن که اختصاص به این امکان دارد کدام است، روشن شد که اگر عقل هیولانی با عقل بالفعل باقی باشد باید نفس به یک چیز هم عالم باشد و هم جاهل، و این کمال همون عقل بالفعل یعنی استعداد تام است برای اتصال به مفارق باقی ثابت. پس نفس بعد از مفارقت اتصال به عقل بالفعل می‌یابد و فرمایشه و عقل هیولانی اگر قدسی باشد مستعد اتم است عقل بالفعل گردن تا آخر عبارت. این چند ساعت عبارت جناب فارابی را انشاءالله همینطور در درس 110، 111، 112 3-4 درس پیرامون همین چند ساعت عبارت میخونیم انشاءالله. الان اجازه بفرمایید که خیلی به گذرا رد بشیم، بعد یک و یک جملات را خود آقا طرح می‌فرمایند و پیرامونش بیاناتی را فرمایش می‌فرمایند. از این که فرمودید باید انسان بعد از مفارقت از بدن، مفارقت به دو معنا، هم مفارقت ظاهری که نفوس از بدن جدا می شوند، از نشأه طبیعت به طور کلی در می رند، از بدن مادیشون هم قطع تعلق می فرمایند، یا مفارقت به این معنا باشه که انسان به اختیار خودش از بدنش مفارقت کنه که براش موت اختیاری پیش میان. به هر حال انسان را، نفس ناطقه را از عنوان تعلقش به بدن قطع کنی، ببینیم کمالش چیه. از اینکه دست و پا داریم راه میریم حرف میزنیم اعضا و جوارح داریم بدن داریم با بدن کار میکنیم، اینها رو نخیر، اینها رو بردار. خود اون نفس چه سعادتی باید داشته باشه که مربوط به ذات خودش باشه، اینها کنار گذاشته بشه، اینها حشو زوائد بشه. خب این رو میفرمایند که از براهین قبلی باید کمک بگیری. براهین قبلی یکی از برهان ها این بود که نفس بسیطه. الان داره از بسیط بودن نفس کمک میگیره که با باید سعادتی هم که برای نفس است از جنس سعادت موجودات مجرد عقلی باشه. ولذا می فرماید که شناختی که نفوس انسانیه بسیط هم. بسیط اینجا یعنی مجرد هم. حالا یا مجرد هستن به تجرد برزخی و بالاتر مجرد هستن به تجرد عقلانی. خب الان داره به بساطت از راه بسیط بودن استدلال می کند بر سعادت نفس. توجه داشته باشید که می خواهد فعلا نفس را همسنگ فرشته ها سعادتش را فعلا معنا بفرماید. بعد که انشاءالله به بخش دوم که رسیدیم دیگه مقام لایق فی نفس رو باید دنبال کنی. فعلا اینه که نفس بسیط. بسیط هست یعنی چی؟ یعنی مادی نیست. مجرد هست به تجرد بالاییش عقلانی باشه. وقتی مجرد عقلی است نفس، خب حالا از شما سوال کنیم که مجردات عقلیه چه سعادتی دارن؟ هر سعادتی اونها دارن باید نفس هم داشته باشه دیگه. ولذا جنس سعادت نفس میشه از جنس سعادت موجودات عقلی، چون اونها هم بسیطن. بسیطن یعنی چی؟ یعنی مجرد از ماده. تجردشون هم تجرد تامه، یعنی نه در مقام ذاتشون نیاز به بدن دارن و نه در مقام فعلشون نیاز به بدن دارن. مثلا جبرئیل که در نظام هستی در کاره، ایشون هم یک بدنی، یک جسمی شبیه این بدن ما داره که با دستش کار کنه، با چشمش ببینه، با مثلا گوشش بشنوی، این طوری نخیر. چطور اونجا تو قضیه قلعه در خیبر جناب امیرالمومنین فرمود ما در رو از جا کندیم بدون اینکه اصلا دست ما حس کنه، اصلا کاری به اون نداریم که به اراده نفسیه، به مقام کنفیکونیه، به قوت نفسانیه. خب نفس هم که بسیط شده، اون وقت اون قاعده کلیه سر جای خودش باقیه. هر موجود بسیطی که تجرد تام داشته باشد سعادتش به این است که بی بدن کار کنه. اصلا سعادتش اینه، کمالش اینه. و نفس هم که موجود بسیطه سعادت نهاییش اینه که کار رو انجام بدهد بدون آلت بدن، بدون ادوات. اینطوری اون کماله، اون نهاییش فعلا در این مرتبه اینه. اینه که می فرماید نفوس انسانیه چون بسیطن اون کمالات رو باید داشته باشن. و یه مطلبی که الان داره تو وسط بحث عنوان می‌فرماد اینه که چون یه فرقی بین موجودات مجرد عقلی که بسیطن با نفس هست و اون اینه که موجودات عقلی وقتی که یافت می‌شوند هر چرا که کمال لایق به ذاتشون هست با اون کمالشون دفعتن ایجاد میشن. منتهی این دفعتن رو هم دیگه دفعتن زمانی نباید بگیریم، باید به اون مقام کنفیکونی معنا بفرمایید که حالا حرف میخواهید، هنوز طلب دارید، عرایزی رو با تقدیم بکنیم بعدها. اما نفس اینطوری نیست. نفس چون جسمانیت الحدوثه، از نطفه برخواسته است، به صورت قوه است، ایشون باید از قوه به فعلیت برسه. ولذا در عبارت داره که و هرگاه کمالاتی که در قوت نفس است که اونها را بپذیرن برای نفوس موجود گردن. الان نفس بند و جنابالی قوه و استعداد اون رو داره که تحصیلات عالیه بفرماید، معارف کسب کنه، حقایق بگیره، خب پس فعلا قوه هست. وقتی که این قوه هست که میتونه اون کمالات رو به دست بیاره، اگر کمالات رو به دست آورده، حالا که کمالات رو به دست آورد به فعلیت رسید، این کمالات ازش زائل میشه، از اون زائل شدنی نیست دیگه. ولذا لیس للانسان الا ما سعا، و علم و عمل جوهرند و انسان سازند، هرچی گیر آورده مال خودشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هرچی را به دست آورده، کمال، حقیقت، هرچه مال خودشه، از او زائل شدنی نیست. چون وقتی نفس این کمال رو به دست آورده، یعنی به فعلیت رسیده، یعنی نفس این کمال شده است. کمال شده است دیگه. چطور؟ تخم مرغ وقتی مرغ شد، خب الان کمال مرغ رو به دست آورده است دیگه. مرغ بال داره، پر داره، چنگال داره و منقار داره، میخورد، میآشامد، میبیند. اصلا یک پارچه اون کمالی که به دست آورده اون کماله، این کمال از او زائل نمیشه. حالا اونجا تا حدی مثال الان میتونه ما رو کمک بکنه، تا آخر نباید بریم. اونجا هنوز اون ظاهرش مادیه، بله، و باطن نفسش مجرد برزخیه. اینجا نفس به تجرد عقلی میرسه، وقتی ادراکات کرد کمالاتی را که لایق بود، در قوه و استعدادش بود که به دست بیاورد، به دست آورده، دیگه از دست دادنی نیست، دیگه برای نفس باقی و برقراره. چون برای اینکه کمالی رو که به دست آورد، نه اینکه نفس چیزی باشد و کمالش چیز دیگر، که بلکه بر اساس اتحاد عاقل معقول دیگه نفس او این کمالات است. به تعبیر بالاتر اینه که این کمالات رو که به دست آورده است، این کمالات خود نفس شده است. و نفس هم که مجرد هست، بسیطه، و هر موجود مجردی باقی و برقرار و ثابته. و قبلن هم که اثبات فرمودید که موجود مجرد بعد از انقطاع از بدن باقیه، چون مطلبه اول اثبات نفوس انسانی بود، مطلب دوم مفارق بودن نفس ناطقه انسانیه، و فرمودید که نفس بعد از انقطاع از بدن باقیه دیگه، چون موجود مجرده. خب اگر نفس بسیط است، مجرد است، هر کمالی رو که لایقش بود به دست آورده، اون کمال نفس شده است، این حقیقت او شده. وقتی نفس باقیه، یعنی کمالاتش باقیه، از او دست بردار نیست. و لذا می فرماید که هرچه هرگاه کمالاتی که در قوت نفوس است، در استعداد نفسه، نفس اون قوه رو داره که او رو به دست بیاره که اونها را بپذیرن، برای نفوس موجود گردن اون کمالات حاصل بشه، دیگه از اون به بعد واجب است که اون کمالات از نفوس زائل نشوند، برای اینکه نو کمالات خود نفس شده، عین نفس شده، ذات نفس شده است. علم و عمل جوهرند و انسان سازند، یا کمالات علمی به دست میاره یا کمالات عملی به دست میاره، و هر دوتا خود او شده. و نفس که بسیط است و باقی و برقرار، یعنی تمام کمالاتش باقی و برقراره و هیچ از دستش در نمیره. بعد فقط یک چیز الان ذهن شما را حقم داره مشغول بکنه، و اون یک چیز اینه که پس انسان فراموش میکند یعنی چه؟ نسیان پیش میاد یعنی چه؟ شما خیلی از مطالب رو یاد میگیری، بعدن آدم این فراموش میکنه. خیلی از صحنه ها، حوادث، وقایع، علم، خونده ها، یافته ها خیلی میبینی به دست آورده، بعدها اصلا نسیان پیش آمده، فراموشی پیش میاد، سهو و نسیان رو چه باید بکنید؟ این یکی طلب شما، این یکی رو باید حل کرد. خیلی هم سنگینه، خیلی سنگینه حلش. ولذا به خاطر همین آقا اصلا یکی از اون عیون مسائل نفس را، اون عین، یعنی یک مطلب بسیار بالا و خیلی اساسی را قرار داده است در عیون مسائل نفس، فی سهو نفسه و نسیانها، در این که نفس سهو میکند یعنی چی؟ براش نسیان پیش میاد چیه؟ شما حالا که میگید کمالاتی رو که به دست آورده هرگز زائل نمیشه، خب پس سهو و نسیان که زوال کمال از نفس ظاهرن هست، و اونو چی کار میفرمایید؟ این یکی الان طلب شما داشته باشی که اون خیلی بحث سنگین داره و حله. الان فعلا از باب حسن زن اصل موضوعی از ما بپذیرید که مطلبش حل مستحکم میشه، منافاتی با این فرمایش نداره، تا به وقتش برهانی کنیم و برزتون برسونیم. خب پس اگر کمالی رو نفس پذیرفته و براش موجود شده، دیگه واجب است که اون کمالات از نفوس زائل نشه، باید برای نفس باقی باشه الالعبر، هیچ از بین رفتنی نیست. خب این رو به چه دلیل میفرمایید؟ میفرمایید به برهان قبلی که گفتیم وقتی شیء از قوه به فعل در آمده به فعلیت رسیده است، فعلیت دیگه فعلیت از دست نمیده، چنان که از برهان گذشته هنگامی که بیان کردیم بسیط چون از قوه به در آمد و به فعل رسید، امکان در او باقی نمیمونه. اونجا چی بود؟ حرف امکان استعدادی پیش نیومد؟ فرمودید که این تخم مرغ، این تخم مرغ در او استعداد نهفته شده که میخواهد میتواند مرغ بشود. خیلی پس الان اون استعداد را، اون قوه را نسبت به تخم مرغ حساب میفرمایی؟ میگی استعداد است. نسبت به مرغ حساب میفرمایی؟ میگی امکان استعدادیه، یعنی امکان دارد که این تخم مرغ مرغ بشود. حالا تخم مرغ را افتاد و زیر پر مرغ شده جوجه، شده مرغ، اون امکان چی شده؟ امکان دیگه رفته دیگه، دیگه مرغ شده دیگه، کمال رو به دست آورده دیگه، امکانی باقی نمونده که دیگه، باز معنا نداره برگردی که خب بازم امکان داره که مرغ بشود. آقا مرغ شده، امکان دیگه از بین رفته. ولذا هر موجودی که از قوه به فعلیت برسد، امکان وصول به اون فعلیتش زائل میشه. برای چه؟ برای اینکه به این فعلیت رسیده دیگه، باز ممکن است برسه، یعنی چی؟ شده، الان کمال رو به دست آورده، ولذا میفرمایید امکان در او باقی نمیماند، زائل میشه دیگه. و اون که اختصاص به این امکان دارد کدام است؟ یعنی اونجا هنگامی که بیان میکردیم این مطلب را، گفتیم اونی که اختصاص به امکان داره کدوم بود؟ اون باقی بود که هنوز فعلیت پیدا نشده. شما این قوه را نسبت به فعلیت قیاسش میکردی، میگفتی امکان، اونجا جای امکان بود، ولی وقتی فعلیت حاصل شده است دیگه جا برای امکان باقی نمونه که امکان میخوایی رو کجا پیاده بفرمایید. و این امکان را هم عنایت داشته باشید که امکان استعدادی بگیرید، نه امکان ذاتی، اون امکان ذاتی غیر از این بود. بله، هنگامی که بیان کردیم بسیط چون از قوه به در آمد و به فعل رسید، امکان در او باقی نمی ماند، و اون که اختصاص به این امکان دارد کدام است؟ اونجا حرفشو زدیم. اونجا چی؟ چنان که از برهان گذشته هنگامی که این روشن شد، که گفتیم چی؟ که اگر عقل حیولانی با عقل بالفعل باقی باشد، باید نفس به یک چیز هم عالم باشد و هم جاهل. اونجا این حرف گذشت که فرمودید نفس ما در ابتدای راه تازه از مادر متولد شده، اینجا چیه؟ عقل حیولانی. عقل حیولانی یعنی چی؟ یعنی استعداد و آمادگی اونو داره که از این به بعد هر چه بخواد علم تحصیل کنه، هر چه بخواد کمال به دست. اما فعلا که الان این کودک کمالی رو بالفعل نداره، برای ذات خود الان بینایی هم نداره، شنوایی هم نداره، هیچی علالیش نی، فقط و فقط اون قوه لامسش بله الان یه چیزه که ادراک داره، همین اندازه که این دستگاه گوارش او بهش یه فشاری بیاره که مثلا من غذا میخوام همین مقدار گریه بکنه برای غذا خواستن چیزی. ادراک اونطوری نه، اما این مثل یک لوح محفوظی رو میمونه که آماده است که هر چی رو میخوای توش بنویسی. در این مقام فرمودید اسمش میگید عقل حیولانی، آمد و یواش یواش و جلوتر رو هی ببینی و اینجا و این یکی رو میبینی بهش نزدیک میشه، میگه مادر منه، اون یکی نه، از او فرار میکنه، هی یواش یواش از این ادراکات اولیه برخوردار میشه از راه حواس پنجگانه. حالا بعد بهش میگی چشمت کدومه، بینیت کدومه، پدرت کدومه، مادرت کدومه، دیگ رو بیار، لیوان رو بیار، آب رو ببین، اینها رو دیگه میفهمه. اینا شد ادراکات اولیه. این ادراکات اولیه رو که به دست آورده، الان دیگه اون تویی جانش همچین خالی خالی نیست، یه مقدار چیزایی گرفته، یه ادراکاتی داره. این ادراکات اولیه برایشون سرمایه میشه، سرمایه کسب، که انشالله راه بیفته با این ادراکات اولیه اون ادراکات نظری، ادراکات سنگین رو کسب کنه. پس الان که ادراک اولیه رو به دست آورده اسمشو میفرمایید عقل بالملکه. بالملکه یعنی چی؟ یعنی با داشتن این مقدار ادراکات روشن، بدیهی، ابتدایی، اولی، ملکه، قدرت، سرمایه‌ای به دست آورده که انشاءالله اگر به راه بیفته اهل کسب بشه، تازه سرمایه به دست آورده. به لحاظ این که گفتیم ملکه یعنی دارایی، قبل از عقل بالملکه هیچی رو دارا نبود، فقط قوه محض بود. میگفتید عقل حیولانی. با ادراکات اولیه نخیر، الان یه دارایی های پیدا کرده، ادراکاتی داره. این ادراکات و دارایی هایش ملکه اویان، یعنی برای او قدرت آوردن، سلطنت آوردن، حکومت آوردن که انشاءالله بیاد کسب کنه، بیاد دنبال معارف سنگین. وقتی اون معارف سنگین رو به دست آورده، حالا میشود عقل بلفه. خیر، حالا اونجا چطور وقتی عقل بلفل شده دیگه نهی فرمایید که الان نسبت به اون چرا که دانا شده است باز عقل حیولانیه؟ اون چرا که عقل دارا شده است دارا شده دیگه، پس دیگه عقل حیولانیش نسبت به این مقداری را که فهمیده است زایل میشه. زایل میشه البته نه یعنی که نفس به طور کلی از عقل حیولانی در بیاد، بلکه این رو میفرمایید دیگه الان اون عقل حیولانیش مقدمه شده برای بالملکه. بالملکهش دوباره میشه عقل حیولانی، یعنی دوباره زمینه استعدادش قوی تر شده برای عقل بالفعل. دوباره عقل بالفعلش هم زمینه و استعداد و کأنه و عقل حیولانیش است برای رسیدن به عقل بالمصطفی. اما اون عقل حیولانی اولیه دیگه زائل شده. چرا؟ برای اینکه عقل حیولانی اولیه اینه که یک نفس خالی از هر نوع کمالی، اما این الان که نفس خالی از هر نوع کمال نیست، که این الان نفسی است که اینقدر ادراکات کرده، شنیده ها داره، یافته ها دارد، دیده ها دارد، بوئیده ها داره، چشیده ها داره، خیال کرده ها داره، تخیلات داره، عقل او چیزهایی رو گرفته، کلیات رو ادراک کرده. پس الان دیگه جان اون یک جان به تعبیر ساذج نیست، یعنی جان بیرنگ نیست، جان رنگ گرفته است. خب پس الان آمده فهمیده خدا یعنی چی، معاد یعنی چی، قیامت یعنی چی، قرآن یعنی چی، دین یعنی چه، نماز یعنی چه، اینا علی یافته های اوست، کمالات اوست. خب نسبت به این کمالات میشه گفت که الان نفس او هم عقل بالفعل است هم عقل حیولانیه. این خلاف نه، برای اینکه اگه بخوای بگی عقل حیولانی است، عقل حیولانی یعنی نفسی که هیچی نمیدانه. عقل بالفعل یعنی چی؟ یعنی نفسی که الان بالفعل دارایی های دانایی دارد، الان خیلی چیزها رو میدونه، پس اگر الان در این حالی که عقل بالفعل هست هنوز عقل هیولانی به خود باشه، پس لازمش اینه که نسبت به دانایی های خودش نسبت به یک چیز هم دانا باشه چون عقل بالفعل، هم نادان باشه و جاهل باشه چون هنوز عقل هیولانیه. ولی که این طوری نیست، فقط نسبت به این داناست، ولذا عقل هیولانی زائل شده. این اینه که جناب نفس از قوه به فعلیت رسیده. حالا که از فعلیت رسیده، پس اون چرا که دارد داراست. دیگه نمیتونید بفرمایید نسبت به این چیز باز جاهله، چون اگه قرار باشه که عقل هیولانی باشه یعنی اون چرا که گرفته الان نداره. و حال این که نخیر، اون چرا که الان گرفته است داراست. عرض کردم فقط یه اشکال برای شما پیش میاد و اون اشکال اینه که یه چیزی رو فهمیده و الان فراموش کرد. چطور اون روزی که اصلا این چیز رو نفهمیده بود چی جور جانش نسبت به ایشون خالی بود؟ الانم که فهمید و بعد از مثلا سالیانی دوباره اون مطلب یادش رفته، الانم که انهو پس جانش نسبت به اون چرا که فهمیده است عقل هیولانیه. میشه این بگیریم که در سهو و نسیان ما بگیریم که پس نفس این شخص نسبت به اون چرا که فهمیده بود قبلا که بالفعل شده بود، یعنی دارا بود، حقیقتا هم میدانست و الان که از ذهنش در رفته است فراموش کرد به نحو موقت، یا این که نسیان پیش آمد به طور کلی فراموش کرده که هر چی فکر میکنه هر چی مینشینه به یادش نمیاد، دوباره باید راه بیفته کسب کنه، کسب جدید. آیا میتونیم بگیم که این نفس نسبت به اون مطلب و دارایی قبلی که الان جاهل شده است سهو و نسیان پیش آمده باز دوباره عقل هیولانی شده؟ که اگر بعد از عقل بالفعل شدن بخواهد برگردد به عقل هیولانی، خب از این لازمش اینه که دوباره از فعلیت به سوی قوه برود و این عود و عوج از فعل به قوه است. اگر از فعل به قوه است باید اسمشو چی بذاریم؟ این کمال است، نقص چیه؟ پس میشه سیر قهقرا. اون روزی که از عقل هیولانی به عقل بالفعل میامد میشد حرکت استکمالی، اونجا داشت از نقص به کمال میامد. خیلی خوب، الان که دارد از کمال داری به کمال نداری میرود، اینجا بس شده سیر قهقرا. یعنی سیر قهقرا اینه که دوباره از دانایی هایش دارد سفر میکند به ندانسته ها، به جهل، میشه سیر قهقرا. و حال این که ما در نشئه در یعنی در نظام هستی هرگز سیر قهقرا نداریم، راه نداره اصلا. اگر نداریم پس سهو و نسیان چه کار باید بفرمایید؟ و واقعا هم فراموش میکنه. خیلی حل سهو و نسیان خیلی مشکل خداییه و ولذا پس آقا اصلا یک عینی را برایش تدوین فرمودن و به تبع بحث سهو و نسیان نفس الامر پیش میان که جناب علامه هلی این سؤال را از جناب خواجه توسی کرد که ما موقعی که سهو پیش میاد نسیان پیش میاد این یافته های ما دانایی های ما تو کجا موجودن؟ الان یک دفعه می تولانه شما من نمیشناسین؟ نه بابا اصلا هیچ. ای آقا اونجا نه اصلا شما نمیشناسین. بابا جون چند سال با هم بودی؟ نه خیر اصلا به یادم نمیاد. بعد هی ایور اونور بعد از چند روز آه عجیب، راست گفت بیچاره، این همه زور میده، درسته اونجا این کجا بود آمد؟ ترک نفس و لحمر پیش میاد. حالا الان خود عبور کنیم. خب این تمام شد و این کمال همان عقل بالفعله، چون اون موقعی که نفس عقل هیولانی بود کمالی نداشت که. تنها کمالش چی بود؟ تنها کمالی که داشت همین بود که میگفت لیاقت دارم هرچی به من بدید بگیرم، اما فعلا هیچی ندارم، هیچ کمال نداره. تنها کمال ایشون این است که قابلیت یافتن کمالات را به ادراکات را داره. پس اون روزی که نفس را هیولانی میدیدیم، در اون روز نفس یک نداری محض بود، و الان که به عقل بالفعل رسیده حالا کمال پیدا کرده، حالا علم و عمل پیدا کرده که جوهر شده، انسان ساز شده و نفس، نفس بالفعل شده. تازه بگو نفس شده، اون موقع مثل این که اصلا کنده اون نفس نبوده، برای اینکه هیچی نداشت بیچاره، هیچی نداشت، اما الان دارا شده. و این کمال همون عقل بالفعل است. عقل بالفعل یعنی چی؟ یعنی استعداد تام است. حالا اینو عنایت داشته باشید که یه پله حرفم باز درست بشه. الان که شما نفس شما از ادراکات اولیه که عقل بالملکه شد کمک گرفت و شده عقل بالفعل، کمالات کسبی به دست آورد، ادراکات عقلانی به دست آورده، تازه این نفس شما قابلیت پیدا می کند، استعدادش کامل می شود که چی؟ اتصال پیدا کند به موجود مجرد عقلی که ثابت و برقراره، که انشالله یواش یواش می خواد به عقل بالمصطفی برسه. چون موجودات مجرد عقلی همه تجرد تام دارن، و نفس تا به سرحد عقل بالفعل نرسد اون مثلا تازه کودک به دنیا آمده، اون قدرت ارتباط با ماورای طبیعت نداره. اونی که تازه الان بچه است را افتاده، همین اندازه میفهمه که این آب، اون نونه، این غذاست، این آتشه، این منم، اون پدر، این مادر، این هنوز قدرت ارتباط با ماورای طبیعت نداره. این که نمیتونه اون حقایق رو بگیره. که کی میتونه بیاد برسه به اونجا؟ موقعی که سرمایه اولیه ادراکات حواس پنجگانه را به کار بگیره، به کمالات عقل بالفعل برسه، تازه استعداد اینو پیدا میکند که ارتباط پیدا بفرماید با ماورای طبیعت. حالا خوابهایش خوش بشه، حالا بیداریهایش خوش بشه، حالا براش تمثلات پیش بیاد، رؤیاهای صادقه پیش بیاد و فرمایشاتی که داری. ولذا به این کمال همون عقل بالفعل یعنی استعداد تام است برای اتصال به مفارق باقی سابه، یعنی به مجردات عقلیه. حالا دیگه با جبرئیل ارتباط برقرار کنه، با عزرائیل، با میکائیل، با اسرافیل و و اونا رو هم که تازه فرمودید جدا نیستن، خودش میشه یواش یواش دیگه اتصال و ارتباط یواش یواش میشه عینیت، مثل خودش میشه. خب پس نفس بعد از مفارقت اتصال به عقل بالفعل می نماید، بعد از مفارقت از بدن. حالا چه مفارقت را؟ مفارقت اونطوری که اکثری مردم مفارقت پیدا می کنن که تا برسن به عقل بالفعل، یا نه خیر انشاءالله اهل همت می شوند و در همین نشأه طبیعت با همین بدن هم باشن، اما در این حال با همه باش و بی همه باش باشه که اتصال برقرار کنه. خب این یک بحث که انهو در ذهن شما سوال ایجاد میشه، سوال ایجاد میشه که خب و آتیناه الحکم سبیا چی چیه؟ راجع به حضرت یحیی و انبیا و ائمه همه از اون کودکی اسمت دارن یعنی چه؟ و آتیناه الحکم سبیا که به تعبیر آقا در فصل فاطمیه فرمود جناب یحیای پیغمبر آتیناه الحکم سبیا باشه، پیغمبر ما نباشه. حضرت جناب مریم رو خداوند بفرماد ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، راجب صدیقه کبرا نباشه. خب اگر و آتیناه الحکم سبیا است یعنی چه؟ یعنی اینا همون موقع که در رحم و زهدان مادر نازنینن و از اونجا به این نشأه طبیعت ورود پیدا کردن، از همین اول امر اسمت رو دارن و آتیناه الحکم صبی است. خب این سوال پیش میاد که اینا که اون موقع هنوز عقل هیولانی هم که اینا ارتباطشون با عقل بالفعل و با ماورای طبیعت چگونه است؟ اینه که دارد عقل هیولانی را که قدسیست با غیر قدسی را از هم تفکیش میکنه. میفرماید اونها نفوس مکتفی هم. این حرفی که ما گفتیم الان بجان کندن، به تعبیر شریف آقا جان که این کلمه بجان کندن را از مرحوم آشمنطقی آملی میفرمان داریم که آشمنطقی همیشه میفرمود ای بجان کندن. حالا این که ما میبینیم هی بجان کندن باید عقل هیولانی و بیاد دل ملکه و بیاد دل مستفاد و تازه بیاد بره یک ارتباطکی برقرار کنه ببینیم خوابش چی میشه بیداریش چی میشه، اونها که نفوس مکتفی هستن من اول الامر ارتباط میگیرن. این دفع دخل مقدره، یعنی که انه شما دارید یک سوالی رو در این مطلب داخل میکنید. سوال شما اینه که اگر عقل هیولانی تا بالملکه و بالملفل نشود ارتباط با ماورای طبیعت با موجود مثابت عقلی نمییابد، پس باطین اهل حکم سبیا چیه؟ پس راجب انبیا و ائمه چی میفرمایید؟ اونم همین جوری هست؟ میفرماد که و عقل هیولانی اگر قدسی باشد مستعد اتم است که عقل بالفعل گردد. اون دیگه از بس که استعدادش قوی سنگینه از همونجا بله ارتباطشو برقرار میکنه و میگیره، چون نفس قدسیه است. حالا اجازه بفرمایید الان در بریم که نفس قدسی بحث سنگین داره. خب بله، حالا که این نفوسی که مجبورن به جون کندن با تحصیل و با درس و بحث و با حوزه و دانشگاه و به این گرفتاری ها میخوان به اونجا ارتباط برقرار کنن، قهرن عقل هیولانی که بدون تعلم بدون درس و بحث میتونه بگیره که اون به طریق اولا به راحتی ارتباط پیدا میکنه با ماورای طبیعت. این عقول هیولانی متعارف مردم نفوس مستکفی ناقصه، اینها باید با رنج تعلم و زحمت و فکر و درد و این گرفتاری ها باید برسن. اما اون نفوس قوی مکتفی، اینه که عرض میکنم آقا جان این درس رو بپایید این رو گرفتارید، شما این درس رو نمیپایید عزیز من، هر کس چرا راه میدید؟ هر کس چرا باید بیاد بشینه؟ بله جان ها این طوری میگم درس رو بپایی، نباید الان بعد از چند سال ما معطل این چیزها باشیم، هنوز در زحمتیم، هر فعلی نمیدیم چیجو بلند میشن چیجو در میزنن چیجو میشینن، و اگر نگم که اینو از بیرون دستور دارن یا ندارن برپا پیش میان. بپایید عزیز من، به هم میخوره آدم و وز به هم میخوره، همین دردها رو و میلیاردها برابرش آقا کشیدن و الان من و شما باید بکشیم، رای غیر از این نداره. بله افراد ورود خروج یه مقدار اینها اصلا چیز بشن که آقا شما بالاخره تازه آمدید نیامدید میفهمید نمیفهمید، همینجور دیگه در زحمتی. و هرگاه عقل هیولانی بدون تعلم یعنی بدون استعمال فکر و خیال به مفارق متصل گردد، هراینه عقل بالفعل بدان متصل گردد اوجب و اولاست. خب قهرم وقتی عقل هیولانی میخواد به اون بالاها اتصال پیدا بفرماید در نفس قدسی و اینها، خب البته عقل هیولانی عقل بالفعل که باید به نحو وجوب حتما اتصال پیدا بفرماید. و بالجمله حالا داره راجب اوساط مردم حرف میزنه. خب این مردمی که حد وسطن اینا کارشون چی میشه؟ بله اینها میفرماد که اینا دیگه بیچاره های عمر زندگی میکنن، حالا یه چیزکی گهگاهی خواب خوشی داره، مثلا حالا جان کنده سالیانی 70 سال 80 سال عمرش گذشته، مثلا حالا یه چیزه که یه ارتباطی گرفته، اینا رو میبینید که اصلا کنه و ارتباط نگرفتن، اصلا به عقل بالفعل نرسیدن، خیلی بهش اعتنایی نمی کنه جناب فارابی. و بالجمله نفس را در این که عقل بالفعل برایش حاصل گردد از بدن گریز نیست. تا موقعی که عقل بالفعل هنوز پیش براش نیامده مجبوره که با بدن باشه دیگه، این بدن آلتش باشه، وسایتش باشه. بله، تا میبینید از این نشأه در بره همینجور به این بدن نیازمنده. از اینجا که در رفتن مثلا تازه چشم باز میکنن که ای بله، و حالا هم که وقت گذشت، چه عقل بالملکه لامحاله مستفاد از بدنه، چون عقل حیولانی حتما بدن میخواد تا عقل بالملکه بشه، عقل بالملکه حتما بدن میخواد تا عقل بالفعل بشه. چه عقل بالملکه لامحاله مستفاد از بدنت. و برای اوساط از بواقی، حالا باقی مردم اونایی که عقل بالفعل نشدن دیگه بیچاره همینجور موندن حد وسط این. بله، یعنی برای دیگر افراد مردم که اوساطن، اونها چی؟ اونها قسطی از قصد و حس ندارن، نیست، اونها را قسطی از قصد و حس نیست، که انشاءالله بعدن آقا توضیح میدن که مثل این که اصلا یافته های اونها رو جناب فارابی به حساب نیاورد. این اصلا قسطی ندارن، سهمی ندارن، حسابی ندارن. ای بندگان خدا، بخورند و بچرند چند روزشون تمام کنند. پیام فارابی در این چند سطر به ایجاز اشاراتی بسیار بلند دارد و سخن در پیرامون هر یک اونها بسیار است و در برخی از اونها رساله‌های جداگانه نوشته شده. خب بله، راجع به عقل بالفعل، نفس قدسی و عقل قدسی، اینها تا اینا خودش رساله کتاب میشه اگه بخواد راجع به اینها حرف زده بشه. آیات قرآن، روایات، کلمات بزرگان جمع جور بشه، حالاتشون، خوابهایشون، بیداریهایشون، خیلی حرف میخواد اینها. و ما بدون حدی که مقام اقتضا میکند و روش درس و بحث ما ایجاب نماید، پاره ای از گفتار در شرح و تفسیر اونها تقریر و تقدیم مینماییم و توفیق ادراک حقایق و وصول و نیل به سرچشمه حیات و قرب به مبدع کمالات و مفیض برکات را برای همگان مسئلت میداریم. خیلی انشاءالله خوش بگذره. خیلی بحث شریفیه، وارد عزیز من بحث خوشی شدی، مقتنم بشمارید که خیلی شیرینه. فارابی پس از آن که بقای نفوس ناطقه انسانی رو ثابت کرده است، در سعادت اونها بحث کرده است و سعادت اونها را از جنس سعادت مفارقات دانسته است. این سخن به غایت درست و استوار و به نهایت در خور تحسین و تمجیده که انسان باید به جایی برسه که دیگه تمام افعالش بدون آلت باشه، بدون بدن باشه، یعنی بدون این بدن مادی باشه، بدون وسائل و ابزار و اینها باشه. فلذا حالا اگر میشنوی که آقا معراج پیغمبر، دیگه اینطوری نباشه که پیغمبر اینجا خونه رو درش رو باز کرده و رفته اونجا حیات و از حیات رفته دروازه و بعد جناب جبرئیل هم آمده سر دروازه، آقا بله بیاد که باید با هم بریم اونجا، بعد رفته تو حیات و بیرون و خیابون و اونجا و بعد یک دفعه یه ذکری وردی یک چیزی بخونه و بعد بپره بره بیت المقدس، و بیت المقدس هم که فلسطینه، اونجا از اون بیت المقدس یک دفعه بپره بره هوا. واقعی اینجوری عزیز من، معراج سفرنامه انسان داره عروج میکنه. انسان هواپیما که نیست پدر جان، که کبوتر که نیست، پرنده که نیست، انسان میخواد عروج کنه، نه اینکه حتما در رفته و دروازه بسته و کی در براش باز کرده و جبرئیل پا شده و رفتن آسمون و اونجا نمیدونم چند تا گروه دیدن، آقا شما اینجا چرا نشستید؟ ما رو میگن جهنمی، شما اینجا چرا اینجوری هستید؟ میگن ما فلونجور سرپیچی کردیم. اون گروه شما چرا اینجوری هستید؟ از بالا هم روی شهر قم گذشت و دید اونجا در یه سرزمینی است و یه مانند چاله مانندی و حدیث. این حال زواهر رو میخونید دیگه نه؟ ولی اینجا دید که یک آدم عجوزه موبلند کذایی اونجا نشسته. حضرت آقای جبرئیل ولی ایشون که اونجا نشسته اون حالا هواپیما سوار شدم نه؟ دیگه اینجور دارم پایین رو میبینم. ولی اون کیه اونجا؟ ایشون گفت اونجا یه شهریست که آینده این شهر به نام قم نامیده میشه، یه شهریه که اینطوریه. بعد جناب رسول اون کی اونجا نشسته؟ ایشون شیطان. پس ایشون این بله شیطان قم پش از اونجا. ولذا اسم این شهر که آینده تشکیل شده اسمشو گذاشتن قم. مثلا اینجور که نباید حرف که امروز حالا یک کسی بگه آقا اینجوری آسمونه که حالا آپولو هم که دارن میرن، سفینه هم که دارن میرن، ما والا هر چه رفتیم از این کوپو کوپو آدم ندیدیم آسمانه. این نباید اینجوری باشه. من و شما دیگه نباید این کار بزنیم. اینجوری معراج نخه. سعادت انسان از جنس سعادت مفارقات نوریه است. حالا اونجا یه جبرئیل آمده و دمه در و حتما یه پترول آورده یا بنز آخر سیستم آورده. اسم بنزشون هم بود براق. جناب جبرئیل هم راننده بود، چون پیغمبر راه رو بلد نبود نه، باید جبرئیل ایشونو ببره. اینجوری که نمیشه. فارابی بیاد حرف از کمال انسان بزنه که جنس سعادتش از جنس مفارقاته، ما مثلا معراج خاتم انبیا رو بیاریم اینجوری بخوایم پایین معنا کنیم؟ آخر این اندازه که آقا درست نیست. خب آقا داش چرا اینجوری بلند شدی؟ چرا میری و میای آقا جان؟ آری سعادت است که مطلوب به ذات انسان است. اینم خیلی آخه این جمله آقا خیلی قیمت اصلا قیمت نداره. سعادت مطلوب به ذات انسان است. جمله چه سنگی. حالا پس سعادت رو چی معنا بفرمایی که اصلا ذاتاً انسان سعادت میخواد؟ یعنی چه این سعادت؟ این سعادت رو با چه معنا کنیم؟ آری سعادت است که مطلوب به ذات انسان است. اصلا انسان ذاتاً سعادت رو میخواد و مطلوب ذاتیش هم همینه. نمیخواد بگه سعادت گیر بیاریم که به خدا برسیم، به اون نخیر. اصلا انسان ذاتاً هم یکی رو میخواد، سعادت رو میخواد. خب بعد حالا اینو داشته باشی، میری تو رساله انسان در عرف عرفان میفرماید تخم سعادت چیه؟ حضور مراقبت. اینا رو جمع کنید آخه اینا درست بشه. آری سعادت است که مطلوب به ذات انسان است، بلکه انسان این اینه که این همه آقا داد دارم میگه آقا این انسان بالاخره شناخته نشده. از این انسان چی میخواییم؟ از این انسان یعنی چه؟ انسان یعنی چه؟ انسان یعنی سعادت، یعنی کمال، یعنی وجود، یعنی خدا، یعنی حق. اینا درست بشه نه؟ اون توحید پیاده بشه نه؟ انسان را با حفظ عنوان انسانی، این عنوان را حفظ کنید، انسان با حفظ این عنوان مطلوبی، انسان را مطلوبی جز آن نیست، یعنی جز سعادت هیچ مطلوب دیگری نداره. مطلوبش ذاتاً همین یکیه و تخم این سعادت هم اگه بفرمایید آقا ما چجوری این سعادت رو چجوری پیدا کنیم، تخمش دانش همون توحید صمدی قرآنی. سیر عرفانی میخواهید بفرمایید همینه، سیر سلوک عملی میخواهید بفرمایید همینه. میلیاردها سال بتوان میلیاردها سال درس بخونید و حرف بشنوید، همین این یک کلمه رو باید در شما ریخت. یکی یکی و غیر از این یکی هم نداریم، هیچی غیر از این نیست. چون غیری نداریم و لیس غیره در یار، همه یار است و نیست غیر از یار. واحدی جلوه کرد و شد بسیار. غیری نداریم که هر کجا بروی، به تعبیر حدیث شریف، نردبان بگذاری به عمق آسمون ها بروی، لا عروج میکنی بر خدا، به سوی خدا. و لهبت لو دلیتم به حبل من الله، اگر یک ریسمان آویزون کنید به قعر زمین هم بروی، لهبت علالله، هر کجا بروی خدا، این خداست دارد خدایی میکند درست بشه. این تخم سعادته، این یکی این یکی، این یک درخت باید کاشته بشه عزیز من در شما، و اینقدر هم باید برای شما حرف زده بشه، اینقدر همینجور با شما معاشرت بشه، اینقدر همین درس و وقت، تا این یکی کاشته بشه، این یکی کاشته بشه، بعد هم اینقدر همینجور دیگه راهی نداریم، جا جام به لب بیاریم، حالا ذکر کن، چله بگیر، ورد بکن، نمیدونم قرآن بخون، نماز بخون، حج برو، زکات بده، خمس بده، مواظب خودت باش، و و تا این یک تخم انشاءالله سبز بشه، شجره طوبی بشه. غیر از این نیست عزیز من، ما اینیم دیگه. و دیگر کارهایش وسایل و معداتی برای رسیدن به این مقام شامخ و مرتبت عالیه. هرچه کارهای دیگر، نماز داری، کسب داری، هرچه ازدواج داری، زندگی داری، زن و بچه داری، تحصیل داری، دانشگاه میری، حوزه میری، هرچه میخوای، این یکی را بیاریش بفرمایی عزیز من. حالا ولیکن سعادت چیست و سعادت من کیست؟ این راه کدام است و راه بر کدام و راه رو کدام؟ فارابی گوید برای انسان سعادتی از جنس سعادت مفارقات. جوابت اینه. حالا بفرما که سعادت مفارقات چیه؟ متن توحیده، حضور، مراقبت. سوال پیش می آید که سعادت مفارقات چیست که غرض و غایت و امام مسیر تکاملی انسانه؟ انشاءالله جلسه بعد.